أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته این نکته رو در مورد ویژگی 7 سال اول عرض کردیم که کودک هنوز تشکیل ذهن نداده، به خصوص در سالهای اول، و دارای چیزی به نام عقل که فعال باشه و او رو قادر بکنه به تجزیه و تحلیل و تشخیص بایدها و نبایدها نیست. و شروع زندگی او و تنها وسیله ارتباطی او عبارت است از حواس. این وقتی به دنیا میاد، الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وقتی که خداوند شما رو از شکم مادرتون خارج کرد هیچ چیز نمیدونست، یعنی ضعف مطلق، جهل مطلق، ذره ذره تشخیص رنگ، ارتباط با اشیا و مسائلی از این قبیل پیش میاد. بنابراین وقتی که یواش یواش کودک راه میفته، تحرک داره، غلط میزنه، میتونه سینه خیز بیاد، یواش یواش بلند شه، هیچ سابقه عقلانی، سابقه قدرت ذهنی بالا برای تشخیص خوب و بدها رو نداره. هر کاری هم که میکنه براش جدید هست، تازگی داره. کارها هم چی هستش؟ ناپخته و به تعبیر خودمون، یک کسی وقتی یک کار ناپخته میکنه میگیم چی بهش؟ میگیم بچگانه، کار بچگانه ای کردی. این کار بچگانه ای بود. اصلا خودش معلومه این بچگانه یعنی چی؟ یعنی توش هیچ تعقلی وجود نداره. یا اصلا یه نفری که آدم بزرگی هست کارهای اینجوری میکنه میگیم بچه صفته. بنابراین باید دقت بکنیم که بچه، به کودک به هیچ وجه تشخیص هایی که ما میدیم نمیده و اساسا فعلا مسلحه به اون دستگاهی که باید تشخیص بده نیست. انتظار این که بچه به خصوص در سالهای نخستین زندگیش کارهای مقبول ما رو انجام بده، کارهای پخته انجام بده، کارهای مناسب انجام بده، کارهای دلخواه ما رو انجام بده، این نشون دهنده نشناختن بچه است، نشون دهنده جهل به وضعیت بچه هستش. این محور مهمی هست، یعنی ما باید خوب تشخیص بدیم این رو که بچه این چیزها رو نداره، درست نگاهش بکنیم و درست شناخت نسبت بهش پیدا بکنیم. اگر اینطور بشه ما انتظاراتمون رو به حد قابل توجهی پایین میاریم، میرسونیمش به صفر. هیچ انتظاری از بچه نداریم که یک کار مطلوب پخته صحیحی رو انجام بده. این درست نقطه مقابل احساس اکثر والدین هست، اکثر والدین که فکر میکنن بچه لج میکنه، میخواد کار بد انجام بده، خیره سری بکنه، میخواد والدین رو اذیت بکنه، میخواد شیطنت بکنه. برخلاف مصلحت و هم اعصاب خودشون خورد میشه، هم بچه رو اذیت میکنن. بعد لطماتی که بعدن بهش میپردازی میزنن به بچه، در واقع به خودشون هم میزنن این لطمات رو. گاهی وقتا حتی تنبیه میکنن بچه رو، اون توی سلینی پایین بچه تنبیه میشه بدون این که جرمی مرتکب شده باشه، فقط صرفا بخاطر این که کارش دلخواه ما نبوده یا مناسب نبوده یا صدمه‌ای درش وجود داشته به شیئی چیزی، ما عصبانی میشیم او تنبیهش میکنیم. باید توجه داشته باشیم که بچه همه چیزش در اون سنین همین حواسش هست، اشیاء خارج از خودش، همه چیز برای بچه تازگی داره توی این دوره، یعنی دائما با چیزای تازه روبرو میشه که تماما براش جذابیت داره، تماما دوست داشتنی هست براش، هیجانات زیادی رو در او ایجاد میکنه برای اینکه بتونه با اشیاء مختلف ارتباط برقرار بکنه، تجربه بکنه اونها رو، ببینه چی هستن، چی کار میکنن، چه فوایدی دارن، کارشون چیه. انرژی زیاد از یک طرف، خود این که دائما با چیز تازه و جدیدی روبرو هستن نیروی بسیار زیادی رو ایجاد میکنه در بچه، و همه چیز بچه همین هست، همه چیز برایش تازگی داره. حالا شما فکر بکنید شرایط محبوب و مطلوب بچه، یعنی که او بتونه با همه اشیاء ارتباط برقرار بکنه، تجربه بکنه، اون چیزی که دوست داره رو بهش برسه و هر چیزی که میخواد، با یه انرژی خیلی زیادی که اساساً خود برخورد با چیزهای جدید او رو داغتر، مهیاتر، پر انرژی تر میکنه هر باری که به یه چیز جدیدی برخورد میکنه. این رو هم والدین میدونن، والدین برای که بچه رو فعالش بکنن دهکای چیزهای جدیدی رو وارد معرکه میکنن، مثل یه اسباب بازی جدید، یه شیء جدید رو میذارن جلوش، میبینن که بچه که داشت نق میزد، گریه میکرد، بی‌حوصلگی میکرد، تا به یه چیز جدیدی برخورد میکنه زود میره سمتش و دیگه اون قرقر کردن و نقنق زدن و دیگه همه رو میذاره کنار، مدت مشغول به این میشه. فطرتاً هم والدین میدونن که این وضع اینجوری هست، برای همین مثلا تا بچه گریه میکنه میخوان با یه شیئی سرشو گرم کنن، اینو میفهمن، خودشون میفهمن که وقتی یه چیز جدید، یه شیء جدیدی وارد گود میشه در بچه، انرژی جدیدی ایجاد میشه، توانایی جدید و رغبت جدیدی ایجاد میشه. تو این سالهای اول همه چیز برای بچه تازگی داره، شیرینه، همه این ارتباطات شیرین هست، همه این تجربه ها شیرین هست، دوست داشتنی هست، تازگی داره براش. گهگاهی تازه این در مورد اشیاء مختلف هست، گاهی وقتا کودک ماها با یه چیز دوست داره بازی کنه، چرا؟ چون میخواد کاملا اون رو تو تسلط خودش در بیاره و توانایی های خودش رو در ارتباط با اون شیء خاص بالا ببره، مهارش بکنه، بتونه روش تسلط پیدا کنه. لذا هم از برخوردهای جدید لذت میبره، هم از تکرار لذت میبره، از هر دوش لذت میبره. بنابراین کار او تجربه کردن، ارتباط برقرار کردن و لذت بردن هست، کشف کردن هست، نتیجه گیری از ارتباط با اشیا هستش. این نتایج برای بچه ذهن تشکیل میده یواش یواش دیگه. مثلا بچه یاد میگه که من طرف این شیء خاص نباید برم، این داغه، دست بهش نباید بزنم. برای همین مثلا والدین خیلی راحت، الان کمتر شده، قدیم خب یه دونه مثلا والوری، یه دونه از این چراغ علایالدین‌ها وسط بود، بچه هم بازی میکرد، ولی طرف این نمیومد چون تجربه کرده بود داغ اذیت میکنه این چه نمیرفت طرفش. بخاری روشن هست، بخاری شوفاش تو خونه روشن هست، نمیره سمتش. یکی دو بار میره آسیب هم میبینه، بعد دیگه نمیره خود به خود سمتش. تجربه میکنه این نتایج برای او خیلی ارزنده است. داره یواش یواش ذهن تشکیل میده، داره مقدمات فکر رو تشکیل میده، مقدمات تجزیه و تحلیل و عقل رو تشکیل میده که عاقل بشه. خب این ارتباط برقرار کردن نتایجی هم داره. نتایجش خراب شدنش بعضی از اشیا هست، شکست شدن بعضی از اشیا هست، کثیف شدن خونه هست، کثیف شدن لباس هست، کثیف شدن خود بچه هست، آسیب های اینجوری داره که اینا هیچ کدوم مطلوب والدین یا اطرافیان نیست. او لذت میان از این که مثلا یه قلم رو بعد روی کاغذ بکشه، برای او فوق العاده این لذت داره، کار اساسی و وظیفه اصلیش هستش. ولی این کار از نظر خواهر مثلا 6 سالش که داره نقاشی میکنه یا خواهر 7 سالش که داره مشق مدرسه‌اش رو می‌نویسه معنای خوبی نداره. اینجاها یا از نظر والدین شکست شدن یه شی، ریخته شدن آشغال تو خونه، هدر رفتن زحمات چند ساعته مادر، هیچ کدوم مطلوب نیست. اینجاست که ما باید شرایطی فراهم کنیم که کار رو از نگاه فرزندمون یا از نگاه اون بچه تفسیرش بکنیم، نه از نگاه خودمون. کاری با معنایی که برای ما داره نداشته باشیم و سعی کنیم که این استکراک رو کم بکنیم. این که بگم یا بچه، ممکن است بچه خودمون نباشه، من اصلا بچه نداشته باشم، ولی سر و کارم با چی باشه؟ او بچه باشه یه خانم مجردی که رفته مثلا فرض فهم توی مهد کودک کار میکنه، یه آقایی که پرستار کودک هستش در بیمارستان، یه آقایی که مثلا فرض فهم باید داداشش بچه داره، بچه داداشش اومده خونهشون، بچه خواهرش اومده خونهشون. من وقتی از ناحیه خودم معنا بکنم خیلی گرفتاری های ایجاد خواهد شد. به نسبت بچه غضب میکنم، نسبت مادر بچه غضب میکنم. تازه این شرایطی هست که بچه خودمه. وقتی یک کسی بچهشو میاره خونه ما، من همه این نتایجی رو که دوست ندارم از کار طبیعی و حق بچه، یعنی بازی و آزادی در تجربه اشیا نصیبم میشه، همه اینا رو به حساب کی میذارم؟ به حساب والدین اون میذارم. بیاد بیدیم تو رابطم با داداشم ارتباط خراب میشه، سایه میندازه در رابطم با خواهرم، در رابطه با نمیدونم همسایه‌مون که بچه‌ش مثلا اومده خونه ما سایه میفته. گاهی وقتا من آدم بزرگ‌هایی دیدم که از بچه‌های کوچیک کینه به دل می‌گیرن، مثلا میگن این بچه نحسی، این بچه نمیدونم چه جوری هستش، خراب می‌کنه اصلا رابطه رو، ناآگاهانه خراب می‌کنه. چرا؟ چون اون بچه داره چیکار می‌کنه؟ وظیفه‌شو انجام میده. اون بچه داره طبیعی‌ترین کارش رو انجام میده. اساسا خداوند این رو تو اون سالها برای همین آفریده، وظیفه خلقتی خودش هست، خدا به عهده‌اش گذاشته داره انجام میده، کار داره میکنه، کار حسابیه داره انجام میده. بازی برای بچه یه کار تفننی نیست غیر از مال آدم بزرگاست. بله ما مثلا فرض فرمایید بگیم که از این کلاس رفتیم بریم مثلا پارک آبی، بریم استخر، بریم پارک بازی بکنیم، بریم دور هم جمع شیم، مثلا یه فرض فرمایید که آقایون با هم مثلا فرض فرمایید که یه فوتبالی بازی بکنن، خانما مثلا فرض فرمایید فضای گیر بیارن، یه والیبالی بازی کنن، چیزی کاری بکنن. این برای بچه این معنا رو نداره، برای بچه جدی ترین کاره، یه کار جدی معنادار و واجب هم هست باید انجام بده، و الا هیچ وقت رشدی صورت نمیگیره، هیچ وقت شخصیتی به دست نمیاد. به خصوص این نکته رو باید خیلی توجه کنیم، به خصوص از 3 سالگی، تقریبا از 3 سالگی، قبلا شاید این رو به صورت خیلی کلی و فشرده عرض کردم، بچه یواش یواش داره چیزی میشه به نام من. تا نزدیک به 3 سالگی منی سراغ نداره، فقط داره تجربه میکنه، فقط داره ارتباط برقرار میکنه، هنوز خودش رو پیدا نکرده. از 3 سالگی تقریبا خودش رو پیدا میکنه. وقتی پیدا میکنه باید بتونه خودش رو بسازه، یعنی خودش رو غیر از والدین میدونه، غیر از خواهر میدونه، غیر از برادر میدونه. یه خوب دقت بکنیم، خیلی حساس هست این. برای اینکه بتونه تثبیت کنه شخصیت خودش رو و به آرامش برسه و خودش رو بیابه و چیزی به نام من شکل بگیره در او، دیگه اون حالت موم شده و رام 5 ماهگی 6 ماهگی 8 ماهگی و 1 سالگی رو نداره. اولین چیزی که براش کمکش میکنه برای یافتن این من مخالفت هست. یعنی وقتی مادر بهش میگه نکن، میخواد این کارو بکنه که کیو پیدا بکنه، که ثابت بکنه یه شخصی وجود داره، من دارم ساختمنم، من هستم، میتونم تصمیم بگیرم. ما خودمون به طور طبیعی اینو در بزرگسالی رعایت میکنیم، بچه میگیم که تصمیم بگیر، خودت تصمیم بگیر. چرا؟ چون نمیخوایم ما براش تصمیم بگیریم، چون میدونیم اگه ما بخوایم براش تصمیم بگیریم و دائما دیگران براش تصمیم بگیرن، او شخصیتی نمیسازه از این جهت. تو بزرگسالی با اینو رعایت میکنیم، میگیم خود خودش تصمیم بگیره. چرا میگیم بذار خودش تصمیم بگیره نوجوان یا جوان؟ میخوام شخصیت پیدا کنه. خب این از 3 سالگی شروع شده این قضیه شخصیت سازی. برابر این مخالفت بچه از 3 سالگی ساختن یک من هست، یه شخصیت هست. افرادی که بعدها از نظر شخصیتی آدمای ضعیفی هستن، آدمایی هستن که شخصیتشون ساخته نشده، بهشون اعتنا نشده توی اجتماع، توی خانواده، آدمهای کم اعتبار، بی اهمیتی بودن، فرصت بروز خودشون رو به عنوان یه شخصیت مستقل نداشتن. اینها دقیقاً تو سنین بالا همین کاری که بچه تو 3 سالگی انجام داده انجام میدن، چون این باید بالاخره ظهور بکنه. یعنی چی؟ یعنی مخالفت. برای همین خیلی وقتا تو یه جلسه‌ای که مثلا چند نفر نشستن، یه نفر بی دلیلی به یه کار ایراد میگیره. مثلا 5 نفر نشستن جلسه، میگن 5 تا آدم بزرگی هم هستن ها، جلسه دارن میگیرن، یه نفر که عقده‌های عدم ظهور خودش رو به عنوان یه شخصیت مستقل داره با خودش، توی جلسه به یه چیزی گیر میده، یا نظری مثلا خلاف 4 نفر دیگه مطرح میکنه، میگن این روش باید اینجوری عمل بشه. چرا؟ با بقیه مخالفت میکنه، خوشش میاد با بقیه مخالفت میکنه، باید ارضا کنه خودش رو، باید من خودش رو پیدا بکنه. این منو بی موقع میخواد پیدا بکنه، باید خیلی سال پیش این منو چیکار میکرد؟ پیدا میکرد. حالا توضیح میدم این رو مبسوط نکرده. حالا مثلا اومده فرض فهمید دختر شوهر میخواد بکنه، شوهر کرده، بی دلیل میره با شوهر مخالفت میکنه سر خیلی از چیزای دیگه. نه، این نباید اینجوری باشه. مثلا یه کارای خیلی طبیعی، یه کارایی که خیلی معمولی هست تو روابط انسان‌ها، از نظر عاطفی از نظر زناشویی، میره زن گیر میده به من. مثلا میگه که بیا بریم خونه مادر من، بریم خونه مادر تو، بیا بریم پارک، بیا بریم سفر. نمیاد. این نیامدنش به خاطر این نیستش که اون چیزها مبغوزشن ها، برای این هستش که این با این کار الان داره چیکار میکنه؟ میخواد خودش رو پیدا بکنه، خود گمشدهش رو، خودی که باید خیلی سال پیش پیدا میشد رو پیداش بکنه. سر سفره انداختن، سر غذا درست کردن، سر شوهر مثلا بهش بیه اینجا نرو، شرعن قانونن وظیفش نره، اما نمیتونه این کار بکنه. تا شوهر خونه میره بیرون، میزنه بیرون، یه کاری میکنه که به صلاح بتونه ارضا بکنه خودش. الا ماشاءالله از حرفای مادر شوهر 100 تاش 80 تاش هم درسته، ولی این با همش برنامه مخالفت میزنه. طبیعی ترین مسائلی که در مادر شوهر هست، روابط عروس و مادر شوهر، یا روابط مادر شوهر با خود شوهر، رابطه شوهر با سایر اعضای خانواده است، نمیتونه ببینه، بی خود باش مخالفت کنه، بی خود. من کم مشاوره نداشتم زیاد، الا ماشاءالله خانم هایی مثلا درس خونده، تحصیل کرده،
دیگه سنی ازشون گذشته، میاد مثلا میگه که من تحمل محبت شوهرم رو به مثلا مادر شوهرم یا پدر شوهرم، تحمل محبت شوهرم رو به خواهرش نداره، نمیتونه تفکیک کنه اصلا، هیچ قدر تفکیک نداره. متقابلا آقایون هم همینطور، آقایونی که از نظر شخصیتی عقب افتاده یا نتونستن بروز بدن همینجوری هستش، توی خونه بی خود گیر میدن بزن، همین بی خود علکی سر یه چیز جزئی یه علم شنگی را میندازن تا تثبیت کنن خودشون. بعدم از این تعبیر میکنم به اینکه مثلا بار گربه رو باید در هجله کش که مثلا فرض فرمایید بعدن، اینجوری نیست. خود شما همدیگه دوست دارید، دو نفر هستی که همدیگه دوست دارید، علاقه به همدیگه دارید، سابقه آشنایی با همدیگه دارید، آگاهانه همدیگه رو انتخاب کردید، پای این انتخاب ایستادید، مبارزه کردید با این انتخاب، سختی های رسیدن به همدیگه هم تحمل کردید، بالا پایینا رو تحمل کردید. حالا چجوری شده این دفعه که بعد از دوران تثبیت شد و شما اومدید کنار هم قرار گرفتید، سر ابتدای مسئله جنگتون میشه؟ اینا که چیز نداره، که جنگ کردن نداره، سر کوچکترین مسائل بذار اون کانال تلویزیون رو مثلا نمیتونن سر یک کانال با هم مشترک بشن کار بکنن، سر قضا، نحوه قضا، سفره آرایی که مثلا چرا این سفره اینجاش اینجوری شده، آدم بزرگ میشه مثلا 50 سالش جار جنجال رو بنزه توی خونه که چرا مثلا فرض فرمایید که تو سبزی آوردی این تروبا باید اینجوری شکفته میشد جلوش روی سبزی قرار میگرفت، نمیدونم سالاد باید اینجوری قرار میگرفت و الی ماشاءالله درگیره اینجوری. رفتار همسرشون نسبت به والدینش نمیتونه درک بکنه. آره تو اگه به من شوهر کردی هیچ کس غیر از من نباید دوست داشته باشه. یکی از شکایتایی هستش خیلی خانما میان میکنن، تو فقط باید منو دوست داشته باشی. تو آره اونجا خندیدی به طرف یه منظوری بود، چرا اون بچه داداشت تو اینجوری یه بغل کردی بوسیدی؟ تو حق نداری با داداشت مثلا فرض فرمایید دست بدید با هم دیگه یا رو بوسی کنید. و خیلی ماشاءالله از این گیرای الکی زیاد ما داریم از این مسائل. بگذاریم که ممکن است این رفتارها معلول چیز دیگه‌ای هم باشه ها، یعنی شما معنا نکنید اگه بگی کسی یه همچین رفتاری از سر زد، ما ببینیم که حتما این دلیله، علی میخوام بگم که اون علت این معلول ها رو هم ایجاد میکنه، میتونه یکی از علت های این نوع رفتارها همین باشه. شما بی خود میخوام خودمون تثبیت بکنیم، این که فرض فرمایید ما با هم مشکل نداشته باشیم، نظراتمون با هم یکی باشه، نمیسازه بهمون، انگار که یه چیزی کم آوردیم وسط. خب عیبی نداره که شما با هم بسازید، بد نیست که شما نظرتون با هم تطبیق بکنه، شاد باشید، اصلا خدمتتون که نظر مخالفی تو خونه نباشه. به خصوصی ما در اسلام سفارش شده که افراد باید سعی کنن نظرات و امیال خودشون رو در طرف مقابل ذوب بکنن. المؤمنو یأکلو به شهوت اهله و المنافقو یأکلو به شهوته. مؤمن با میل اهلش خانوادهش غذا میخوره و هر کار دیگه میکنه، سفر میخواد بره میبینه کجا بقیه راحتن، او اونجا راحت است، غذا میخوام بخورم، هرچی شماها بخورید، هرچی شماها دوست داشته باشید، کاراشونو با هم ردیف میکنن. کمتر یه آدم مؤمن، یه آدم عاقل با شخصیت، کمتر نظراتش خلاف نظرات دیگران قرار میگیره، بلکه با دیگران خوشه، از خوشی دیگران و لذت بردن دیگران لذت میبره. من دو تا مسئله برام هست، یکی جایی که میخوام برم، یکی کسی که میخوام باش برم بیرون. اون کسی که میخوام باش برم بیرون به عنوان همسرم، به عنوان فرزندم، به عنوان دوستم، برام خیلی عزیزه، لذت بردن او، آرامش او، عرض کنم خدمتتون راضی بودن او برام خیلی مهمه. تا اون نقطه دومی، نقطه یعنی جا، کجا میخوام برم، ازا کجا میخوام برم و ذوبش میکنم توی میل طرف مقابل خودم، هر جا تو دوست داری، چون من دوستش دارم، دوستم لذت داره. این مؤمن است. چرا؟ چون مؤمن طبیعتگرا نیست، خودخواه نیست، خودش ترجیح بر دیگران نمیده. ولی منافق اینجوری نیست، طبیعتگرا اینجوری نیست، طبیعتگرا همه رو برای خودش میخواد، زن رو برای خودش میخواد، بچه رو برای در استخدام خودش میخواد، کارها رو در استخدام خودش میخواد، تصمیم‌ها رو میخواد همه رو خودش بگیره. خب وقت اینجوری مشکل میشه، بقیه رو وادار میکنه که طبق سلیقه و میل او تصمیم بگیرن. حالا از جاده، نمی تو جاده خاکی از این بحث میخوام بگم که وقتی این مسئله خیلی اهمیت داره که بچه از 3 سالگی مخالفت میکنه و تو این 3 سالگی داره تو این مخالفت کردن معصومه، باید اجازه بدیم با ما مخالفت بکنه، باید اجازه بدیم که نظرش با نظر ما یکی نباشه، بهش بگیم بیا نیاد، بهش بگیم نرو بره، بهش بگیم اون چیزو بده نده، بهش بگیم این کارو نکن بکنه، چون میخواد پیدا کنه خودش رو. و اگه این موقع خودش رو پیدا بکنه، این بعدن یه آدم بسیار پخته جا افتاده و خوب خواهد شد. بعدن اینو رجوعی توضیح خواهم داد. وقتی ما او رو خوب درکش بکنیم، تحمل مخالفتاش هم برامون کار راحتی است. وقتی درکش نکنیم، میخوام او خودش رو با ما تطبیق بکنه، چون برخلاف واقعیت فکر میکنیم او یه ذهن داره، یه عقل داره، یه قدرت تجزیه و ترکیب داره، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل رو داره، آگاهانه دوست داره منو اذیت بکنه، در حالی که اصلا این چیزی نیست. او خیال آزار کسی رو نداره، او داره خودش رو پیدا میکنه توی این میون، داره یه شخصیتی رو میسازه، داره به وظیفه الهی خودش عمل میکنه، وظیفه‌ای که خلقت خداوند توسط خلقت به عهده او گذاشته. خب هر چقدر از 3 سالگی ما میریم بالاتر، این حس یافتن من، این که باید من مستقل بشم، این که من باید اساس کار خودم تجربه بکنم بیشتر میشه. برای همین باید کنار بیاییم با بچه، ما باید خودمون رو چیکار بکنیم؟ با این سلطان، با این رئیس هماهنگ بکنیم، چون دوران سلطنت بچه، سلطنت بچه یعنی چی؟ پیغمبر که نعوذ بالله حرف گزاف یا مبالغه خارج نمیشه ازش، که وقتی میگه دوران سلطنت بچه است، وقتی میفهمد دوران سلطنت بچه است، یعنی این سلطان احتیاج به قلمرو حکومتی داره، احتیاج به فرمان بر داره، کسایی که فرماناشو ببرن، دستوراشو اجرا کنن، بهشون دستور بده، احتیاج به کسایی داره که اسیر دستور باشن، این براشون تصمیم بگیره. بچه این موقع تصمیم میگیره که مادر او رو ایستاده بغل کنه، به مادر اشاره میکنه بلند شد، یا دست مادر میره بلند میکنه، تصمیم میخواد بگیره در تا مادر، مادر باید بلند شه و باید بفهمه که سلطنت داره روی مادرش، ارضا بشه این ملک بودنش، سادات بودنش، از سیادت، دوران سیادت دیگه، این ساداتیش، آقاییش، سروریش، پادشاهیش باید اعمال شه. گاهی وقتا میبینی که نه، یه بالش میاره، به مادر به زور اشاره میکنه که مثلا مادر باید پاشو دراز بکنه یا پدر باید پاشو دراز بکنه، این بالش رو بذاره روی پای پدر یا مادر بره بخوابه روش. گاهی وقتا میخواد تو گردن بابا سوار شه، کول بابا سوار شه، اینجوری میخواد به عنوان یه ابزاری که در دستش هست مثلا سر کول مادر بالا میره، مادر نشسته بنده خدا داره مثلا فرض فرمایید سبزی پاک میکنه، یه کار دیگری انجام میده، چیزی مینویسه، پدر داره مثلا یه کار غذا میخوره، از سر کار آمده خسته داره غذا میخواد بخوره، میگه که این عشقش اینجوری هست که اون لحظه از سر کوله پدر بالا بره، به روی گردن سوارش، از اونجا مثلا خودش رو پرت بکنه، 30 دفعه این کارو تکرار میکنه و هر بار ازش لذت میبره و یه توانایی رو داره چیکار میکنه، به دست میاره توی این کار. مطیع میخواد. اگر والدین یاد نگیرن که در این سنین فرمانبر باشن، فرمانبرهای خوبی باشن، نیروهای تحت امر خوبی باشن، انتظارشون نسبت به 7 سال دوم که 7 سال اطاعت بچه هست انتظار بیهودیه، بچه دیگه تو اون سال اطاعت نمی کنه از این والد، توضیح خواهم داد این رو. پس آثار این آزادی رو با هم بررسی میکنیم که این آزادی در تجربه، در برقراری ارتباط، این دوران سلطنت و سیادت چه آثاری داره؟ اگه ما درست عمل بشه چه آثاری خواهد داشت؟ اگه ما بگذاریم کودک رفتارهاش بر اساس اقتضای دوران سیادت و آقایی باشه چه آثاری خواهد داشت؟ اولا او باید با اشیاء مختلف ارتباط برقرار کنه، چون باید انرژی رو که عرض کردم اول جلسه با دیدن هر شی درش ایجاد میشه و هی افزایش پیدا میکنه تخلیه بکنه، و اگر این تخلیه نشه مشکل درست میکنه. آدم بزرگا هم همینطور هستن. آدم بزرگا فرض بفرمایید توانها و انرژی های زیادی درشون ایجاد میشه، باید انرژی بتونن چیکار کنن؟ تخلیه بکنن. تخلیه که نشه گرفتاری ایجاد میکنه. بچه هم همینطور، بچه باید انرژی زیادی که درش ایجاد میشه یه چیزی داره دائما اون رو به تحرک وادار میکنه. تو ماهی بریم جلوش رو بگیریم. یعنی از لذت بخشترین، شیرین ترین اقتضای اون سن و اقتضای طبیعت او داری محرومش میکنی. آزاد باید باشه که انرژیش رو خارج بکنه. بعد این برای بچه فوق العاده مهم است. این بچه رو ما که نمیخوایم زمینگیر و علیل و مریض و ناتوان ببینیمش، که ما میخوایم بچه اون چند ماه دیگه سینخیز بره، بعد بلند شه مثلا قرص بزنه، اینجوری ازش لذت میبریم. دوست داریم یواش یواش دست ما رو بگیره بلند شه، دوست داریم یواش یواش راه بره اون راه رفتنش رو ببینیم، دوست داریم که مثلا پاشونه بدوه توی خونه بتونه ارتباط با اشیا برقرار کنه، دوست داریم بعدا وقتی میخوایم بریم بیرون دیگه هی بغلمون نباشه، هی دیگه سر وزنشو بنزه رو ما. حالا یکم مثل من مثلا فرض فرمایید که آسیب دیدم هستش از نظر ستون فقرات، نمیتونه بچه رو راحت بغل بکنه، اذیت میشه بخواد مقداری بغل بکنه، بعد بچه رو میخواد بذاره زمین. حالا بچه رو من هی از اول نداشتم این انرژیاش آزاد شه، یاد نگرفته رو پای خودش بیسته، راه پیمایی رو یاد نگرفته، خستش نکردم توی راه پیمایی، خوب ورزیدش نکردم این عضلاتش رو، حالا میخواد به بالا گردن من بشه. این عضلات باید قوی بشه، این پنجه باید قوی بشه بتونه با اشیا رو بگیره. ما چند وقت دیگه انتظار داریم که بتونه قلمش کار کنه، خوب تو دستش بگیره، قاشق رو میخواد بگیره، غذا میخواد بخوره. ما که نهاد دائم غذا رو زمین دهن بچه، این باید دیگه یواش یواش خودش یاد بگیره از 6 ماهگی به بعد بتونه چیکار بکنه، و مسائل ارتباط برقرار کنه، بتونه مثلا فرض فرمایید سری کارا رو انجام بده. ما میخوام یه آدم بسازیم، یه عروسک، یه دونه مجسمه که میخوام بسازیم، که بعد بتونه خودش غذا بخوره. اگه بخواد خودش غذا باشه، این حرکت کمی نیست. شما اگر فرض فرمایید یه دونه ربات بخواید بسازید که بخواد این حرکت رو انجام بده، کلی دنگ و فنگ داره که یه ربات بتونه چیکار کنه، یه حرکت ترکیبی انجام بده بیاره بالا این دستش رو. خب این باید کار بشه رو بچه. بچه باید بتونه این انگشتش دائما بخوره به اشیاء مختلف، دستش قوی بشه، عضلاتش پروریده بشه، موچش قوی بشه، بازوش قوی بشه، از کتف قوی شه. تا دستشو میگیری میخوای بلندش کنی، دستش دره. چرا؟ ضعیفه.
والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی